أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين فمن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إن فرمود وحاجه قومه قوم إبراهيم با اون حضرت به محاجه برخواستن گرچه همه موارد احتجاج قوم را ذکر نفرمود، لکن یکی از اموری که قوم ابراهیم علیه او احتجاج کردن همه اون اقتدای به نیاکان است که نا وجد نا آبا انا علا امه به مانندان که این را در موارد دیگر ذکر فرمود. در اینجا فقط احتجاج از راه تخویف که شما اگر از آلهه بریدید حتما از اونها آسیب میبینید، زیرا آلهه اگر مورد تقدیس و تکریم قرار نگیرن به انسان آسیب میرسانن، که این حجت را خدا از اونها نقل کرد. بعد بر اساس کلی که حجت هم داهزه به ابطال و ادهاز این حجت پرداخت، وجود مبارک ابراهیم حجت اینها را داهز و باطل کرد. غرض آن است که تنها حجت اونها همین نبود که اینجا ذکر شده است، حجت دیگر هم دارد. مطلب بعدی آن است که البته اونها به زعم خود حجاج آوردن، مهاجه کردن، احتجاج آوردن و حتی حجت ابراهیم و حجت انبیا را افسانه میپنداشتن، به زعم خودشون اون حجت های داهز را حجت حق میپنداشتن و این حجت های الهی را افسانه تلقی میکردن. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله از ابراهیم سلام الله علیه نقل کرد، فرمود ما لم ينزل به علیکم سلطانا، این از باب عدم ملکه نیست. یعنی این چنین نیست که این شرک حجت داشته باشد، برهان داشته باشد، ولی خداوند اون برهان را برای شما نازل نکرد. این ما لم ينزل ناظر به آن است که اصلا حجت بردار نیست، چون اگر حجت باشد حق است و حق باشد خدا هم نازل می کند. این که فرمود ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا، نه این که سلطان و برهانی هست ولی خدا به شما ارائه نکرد، بلکه اصلا شرک باطل است و برهان پذیر نیست، برابر اون که در پایان سوره مبارکه مؤمنون آمده. آیه پایانی سوره مؤمنون یعنی آیه 117 این است و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، یعنی اگر کسی غیر از ذات اقدس اله به خدای دیگر معتقد باشد، لازمه اون شرک و خدای دیگر بی برهانی است، اونگاه حسابش نزد خداست و در قیامت به کیفر تلخ محکوم خواهد شد. آیه 117 این است و باید این چنین خونده شود و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، که این لا برهان لهو به این جمله صفت است برای الهن آخر که نکره است، یعنی اله دیگر وصف لازمش این است که برهان پذیر نیست. شرک ضروری او این است که برهان پذیر نیست، همونطوری که توحید ضروری است و حق است، شرک ممتنع است و باطل. خب اگر چیزی ممتنع بود برهان پذیر نیست، نه این که برهان دارد دلیل اینها برهان اقامه نکردن. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. اصلا اله آخر لازمه ضروری او این است که دلیل ندارد، چون ممتنع لازمه ضروری او این است که دلیل ندارد. مثل این است که اگر کسی بگوید دو دو تا پنج تا که دلیل ندارد فانما حسابه کجا، یعنی لازمه چنین دعوای بی دلیل بودن است، لازمه امر ممتنع دلیل نداشتن است. نه اینکه اگر کسی ادعای شرکت و دلیل نیاورد در قیامت کیفر ببیند که مثلا دلیل آوردن ممکن بود ولی آقا نیاورد، این چنین نیست. حال اون معنای لطیف وصف را نفهمانم، معناش این است که در حالی که اینا برهان اقامه نکردن ولی شرک برهان دارد ولی اینها نیاوردن، در حالی که شرک برهان پذیر نیست، اگر یه چیزی ممتنع بود لازمه ضروری ممتنع این است که برهان ندارد. خب نه، قرآن ممتنع می داند دیگر. بله، چون قرآن می فرماید این محال است، ممتنع است، چنین چیزی نیست و اگر بود خدا می دانست و همین ها نشانه امتناع اوست. برهان قامه کرد فرمود که لوکان و فیه محالت و الله لفسده تا. وقتی برهان اقامه کرد معلوم شد شرک میشه ممتنع. وقتی شرک ممتنع شد لازمه ممتنعی است که دلیل نداشته باشد، نه اینکه ممتنع نیست دلیل دارد به اینها چون دلیل نیاوردن یا در حال بی استدلالی آسیب میبینن. خب وقتی شرک ممتنع شد و لازمه ضروری شرک نفی برهان است، این کلمه محل بحث که فرمود خداوند برای شما برهان نازل نکرده است، این ارشاد به امتناع انزال است. فرمود فلا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا. چون اگر حق بود برهان اقامه میکرد، چون برهان اقامه نکرد و حجت نازل نشد معلوم میشود حق نیست. نه اینکه حق است، یه مطلب حقیقی است، ولی خدا دلیلی به شما ارائه نکرد. مطلب بعدی آن است که از صدر این جریانه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، معلوم شد که اون احتمالات دیگر باطل است. فقط دو احتمال مونده بود و این است که وجود مبارک ابراهیم به عنوان شاک متفحص به فرض دارد سخن میگوید، یا به عنوان جدال احسن. شواهد فراوان اقامه شده است که به عنوان شاک متفحص محقق نیست، بلکه به علابکان علا بیرت من ربه، مسئله بر او روشن بود. این به عنوان جدال احسن هست، نه برای خودش. و آخرین نمونم این است که مد و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علا قومه. یه وقت است که آمد این حجت است که ما به ابراهیم خلیل دادیم. خب این جامع است، می تواند هم برای خودش باشد هم به عنوان جدال احسن مورد استفاده قرار بگیرد. اما وقتی خدا فرماد این حجتی است که ما به او دادیم علیه قومش، یعنی جدال احسن است دیگر. اگر چون چه برای خودش بود که دیگر لازم نبود کلمه علا قومه رو ذکر بکند. روایات که به عنوان فرض ابطال نکرده، همون روایتی که دیروز خوندیم که از وجود باره که امام رضا سلام الله علیه بود، نشون میداد که این جدال احسن است. برای اینکه داشت چند صنف در عصر ابراهیم خلیل سلام الله علیه بودن که صنفیست که یه عبود زهره، صنفیست که یه عبود کوکبر، صنفیست که یه عبود شمس، و حضرت علیهنا احتجاج کرد. خب نه، این روایت که دیروز خونده بودیم این میتواند شاهد جمع باشد. و اگر هم روایات دو طایفه شد، یک طایفه روایات ظاهرش این است که حضرت برای خودش انجام داد، یه طایفه روایات این است به عنوان جدال احسن است، مرکز و مرجع نهایی میشه قرآن. اون طایفه‌ای که مطابق با ظاهر قرآن است اون میشه حجت. ظاهر قرآن طبق تحلیل نهایی جدال احسن بود، نه شاکه فتو متفحص. نه، اون یقین خاص که علم الیقین به عین الیقین ترقی کنند. البته ابراهیم خلیل مثل ذات اقدس اله نیست که ذاتاً به همه چیز بداند، اما این چنین نبود که مثلا شک داشت، یه دوران رو با شک گذروند، بعد با عنایت الهی عالم شد. اینا کسانی هستن که با فطرت توحیدی متولد می شوند، علی بیرت من ربن، و علمشون البته من الله سبحانه و تعالی است. اما این چه نیست که یه دورانی را به عنوان تحقیق و شک جستجو بکند، متفحص باشد، بعد به یقین برسد. مطلع بعدی آن است که وجود مبارک ابراهیم طرف این قوم بود. این قوم با او احتجاج می کردن برای اینکه وحاد جهو قومه. حضرت در پایان امر که میخواد جمع بندی کند نمی فرماید من یا شما، می فهمد من به عنوان یک مکتب و یک جریان فکری که همه انبیای گذشته و آینده رو اون سخن می گوین حرف می زنن. شما هم رو مجریان شرک سخن می گویید، پس شخص من مطرح نیست، اون جریان فکری مطرح است. فأیل فریقین احق بالامر، نفهمد ایونا، من یا شما، با اینکه اونها خود ابراهیم خلیل سلام الله علیه را هدف قرار داده بودند، و ها جهو قومه، اما وجود مبارک ابراهیم نفرمود ایونا، فرمود فایل فریقین، ما یه فرقه ایم، شما هم یه فرقه، با اینکه اون روز رو تنها بود. این که فرمود ما یه فرقه ایم شما یه فرقه، یعنی ما انبیای گذشته و آینده یک فریقیم، شما وثنیین و ثنمیین هم یه فرقه ایم. فَأَيُّ الْفَرِيْغَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. البته این احق را مرازه فرمودید که افعال تعیین نیست، این تفضیلی. خب خودشون امت ساز بود، همه انبیا اینچنین بودن. غرض آن است که این از جریان فکری خبر میدهد، مثل اینکه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اونها فرمود انا او ایاکم لعلی هدن و فی ضلال مبین، نفرمود انی او ایاکم، با اینکه خود حضرت طرف مقابل بود. چون همه انبیا یک سخن را دارن، همه اولیا همون سخن را دارن، امتهایی که تابع اونها هستن به تبع اونها همون سخن را دارن. بله، اما بالاتر از وجود مبارک ابراهیم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است دیگر. این چه این نیست که حالا وجود مبارک خلیل حق امت بود، وجود مبارک ابراهیم که بالاتر از اوست امت نباشد. در روایات دیروز خوندیم کاری که خدای سبحان به خلیل حق ارائه کرده است، وجود مبارک امام باقر دارد به جابر تلقیم میکنند. یعنی به اینجا رسیدن که نه تنها ملکوت را میبینن اهل رؤیت ملکوتن، اهل ارائه ملکوتن، میتوانن به دیگران هم نشون بدهن. خب انبیاء ابراهیمی است و شناسنامه، وگرنه او سبق الاولین من الاخرین. شما در تمام قرآن یک جا نمیبینید که هیچ پیغمبر گفته باشد و انا من اول المسلمین، هم میگن انا من المسلمین. تنها کسی که میگه و انا اول المسلمین پیغمبر است، اول المسلمین منم. خب اگر منظور اول تاریخی یا اول نسبی باشد، خب هر پیغمبر نسبت به قومش اول المسلمین بود. وقتی از ابراهیم سخن به میاد فواد اننی من المسلمین، انا من المسلمین، هر پیغمبری که میخواد حرف بزنند میگه انا من المسلمین، اننی من المسلمین، اما پیغمبر خاتم که حرف بزنند فواد انا اول المسلمین. خب اگه این منظور اولیت زمانی بود، تاریخی بود، خب هر پیغمبر نسبت به قومش اول المسلمین بود که. این رو مرحوم مفید رضوان الله در کتاب شریف اعمالیش نقل کرد که وقتی در نشعه الست ذات اقدس اله فرمود الست و رب بکم، اولین کسی که گفت بلا ذات مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بود، بعد حضرت امیر، اون وقت بعد سایر انبیا و اولیا. خب این که در بخش پایانی همین سوره مبارکه انبیا آمده است که وجهت و وجهه للذی، بعد قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی الله رب العالمین، آیه 162 و 163 سوره مبارک انعام، لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. اما ابراهیم انا من المسلمین است، همه انبیا انا من المسلمین هست.
اگر بگوییم منظور از این اول المسلمینی که پیغمبر فرمود اولیت تاریخی و زمانی است، خب اختصاص به حضرت ندارد. همه انبیا نسبت به قومشون اول المسلمین هم، به درباره هیچ پیغمبری هم نیامده، فقط در جریان هست موسی کریم است. بعد از اون واقعه دارد به اول المؤمنین که اون مربوط به همون واقعه خاصه است. اگر این است، خب هر پیغمبری اول المسلمین است. چرا در قرآن هیچ جد استادش پیغمبری نیامده؟ همه دارد به اننی من المسلمین. اگر منظور سابق زمانی است، خب هر پیغمبری نسبت به قومش اول المسلمینه. این که اختصاصاً فقط در خصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمده است که اول المسلمین، پیداست اولیت رتبی و مقامی است دیگر. خب این باز بر میگردد به اولیت رتبی، نه اولیت تاریخی و زمانی. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فعیل فریقین احق و بالامن این کنتم تعلمون، نظیر آنچه که پیغمبر در فرمود انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. مطلب بعدی آن است که وقتی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم بارز شده است، طبق نقد مرحوم امیر الاسلام، بعضی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن اینا لم نظلم، کدام یکی از ما هستیم که ظلم نکردیم؟ خب همه ما بالاخره آلوده ایم، گناهی کردیم و هر گناهی ظلم است، قهرن از امنیت برخوردار نیستیم. وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این نقل بود، اون چی که شما خیال کردید اون نیست. منظور از ظلم در این آیه همان است که اون عبد صالح گفته است. منظور از عبد صالح لقمان است. بعد به آیه سوره مبارکه لقمان اشاره میکنن که در اونجا این عبد صالح یعنی لقمان به فرزندش فرمود لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. آیه 13 سوره مبارکه لقمان است به اذکار لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. از اینجا معلوم شد که موعظه تنها مسئله اخلاقی نیست. یه وقتی میگن غیبت نکن، دروغ نکن، تهمت نزن و مانند اون، این موعظه رایج است. وقتی میگن موحد باش، به غیر خدا سر نسپار و دل نسپار، این عالی ترین موعظه است. موعظه از همون توحید شروع میشود. وقتی انسان موحد بود بقیه مسائل حل است. حالا همون را چون پیغمبرم فرمود، همون را با هم فرمود، پس بنابراین اگر چنون چه مسئله غیبت و تهمت و سایر معاصی باشد، اون را زدوده فرمود، اون در این از این آیه مراد نیست. اما اون چی که در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف آمده، اون یه خطری است دامنگیر خیلی ها. خب اون البته مشهور است، اونی که نفی نمی کند. در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف یعنی آیه 106 آمده است ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشركون. یه وقت است که انسان میگوید خب همونطوری که خدا آفتاب را آفرید، ماه را آفرید، روز را آفرید، شب را آفرید، آب را آفرید، هر کدام یه فایده‌ای دارن، این شخص را هم خدا یه نعمتی داد، اینم مأمور است، وظیفه‌اش اینه که مثلا حوزه را تأمین کنه، ما را تأمین کنه. انسان با این دید نگاه میکنه، خب او رو مأمور الهی میدونه نه ولی نعمت. یه وقت است نه من تواضع لغنی لقناه ذهب سلسادینه، این دو جور فکر کردن است. یه وقت است کسی رو ادم احترام میکند برای اینکه وسیله خداست، مأمور خداست، مثل اینکه آب به آب علاقمنده، به آفتاب علاقمنده، به قمر علاقمنده، به روز علاقمنده، برای اینکه همه اینا وسایل الهی هست، با این دید نگاه میکنه. یه وقت است نه همونطوری که ستاره پرست ستاره رو مستقل میبینه، ماه پرست ماه رو مستقل میبینه، یک کسی هم در برابر غنی یتواضع لغنی لقناه که یذهب سلسادینه. اینجاست که فرمود به ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، که فرمود اکثری مؤمنین مشرکن. فرمود مردم روی زمین دو قسمن، اکثریشون مشرکن، اقلیشون موحدن مسلمانن. تو این اقلی هم باز دو قسمن، اکثریشون مشرکن و اقلیشون موحدن. آبن این که آدم زید و عمرو را وسیله بداند و بس، این میشه توحید. و این که برای زید و عمرو نقش تعیین کننده قائل باشد، این میشود شرک خفی. این است که در آیه 106 سوره یوسف فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله لا و مشکون. این آیه مکرر خونده شد. اون حدیث هم که در زیر این آیه است اونم مکرر خونده شد که در تفسیر نور الثقلین هست. وقتی که از حضرت امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن چطور مؤمن میشود مشرک بشود، فرمود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگه فلان کس نبود ما از بین رفته بودیم. یا در همین تعبیر رایج ناسواب خود ما که میگیم اول خدا دوم فلان شخص، خب خدا اولی نیست که دومی داشته باشد که، اول اول و آخر. به امام عرض کردن پس ما چی بگیم؟ فرمود بگید خدا رو شکر بکنیم که از این وسیله از این راه مشکل ما را حل کرد که فاعل اوست، نه اینکه اگر فلان شخص نبود یا فلان طبیب نبود ما از بین رفته بودیم. خب این شرط هست، البته این خطر هست. و الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بچنین ظلمی اولئک لهم الامن. و موعظه و درس اخلاق از همینجا شروع می شود. ممکن است کسی موعظه را از راه ترک غیبت و ترک دروغ و ترک اینا حق است، اما اینا فرع است. موعظه را که قرآن شروع می کند از همون توحید شروع می شود، چون که خود ذات اقدس الهی خود را واعظ می داند. انما قل به پیغمبرم صلی الله علیه و سلم فرمود موعظه کن، قل انما اعدکم به واحده ان تقوم لله مثنا و فرادا. خب اگر قیامتون لله باشد و موحد باشید بقیه مسائل حل است. این که فرمود ایونا الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامر، منظور از ظلم در اینجا شرک است. اون وقت دیگه اون اعتراضایی که فخر رازی و امثال فخر رازی دارن و نزاع اشاعره و معتزله مطرح میکنن که آیا اگر کسی فاسق بود امنیت دارد یا نه، مطرح نیست. این آیه فقط این گروه را تأمین میکند، یعنی امنیت میدهد. بله خب از باب حکومت هست و توسعه موضوع، ولی این روایت که مرحوم امین الاسلام نقل میکند فرماد نه، این چنین نیست که هر ظلمی مراد باشد، منظور همون ظلمی است که عبد صالح فرمودنش. البته اگر کسی معصیت کرد اون طور نیست که آسیب نبیند و کیفر نبیند و عذاب نشود، اما این طور نیست که از امن الهی بالکل محروم باشد و آیس و ناامید باشد. مطلع بعدی آن است که جناب فخر رازی این دو قسمت را، یعنی الذین آمنو با ولم یلبسو ایمانهم به ظلم را، بر اساس مشربی که دارند در خیلی از موارد اینجا هم به همون سبب رفتار کردن. گفتن الذین آمنوا، این ناظر به کمال قوه نظریه است. ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم، این ناظر به کمال قوه عملیه است. بالاخره انسان یه جناح علمی دارد یه شأن عملی. جناح علمی به شأن علمی او باید با ایمان حل بشود، شأن عملی او باید با قسط و عدل و پرهیز از ظلم، مخصوصا چنین ظلمی به نام شرک حل بشود. لذا هم فرماد الذین آمنوا ناظر به کمال قوه نظریه است، ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم ناظر به کمال قوه عملیه. و این برداشت ناسواب است، برای اینکه ایمان و عمل صالح هر دو جزء شؤون قوه عقل عملی است. اونی که کمال قوه نظریه است معرفت است نه ایمان. ایمان فعل است، فعل مال عقل عملی است. اون معرفت و تحقیق و علم و احتجاج است که جزء شؤون قوه نظریه است. وگرنه ایمان به همون روالی که جناب رازی در تفسیر در کتابهای کلامی ایمان را جزء شؤون عقل نظری میدوند و عمل صالح را جزء عقل عملی میدوند، سرایت کرده به کتابهای حکمت و کلام رسیده، در حالی که ایمان و عمل صالح هر دو کار عقل عملی است، چون که هر دو جزء حکمت‌های عملی هم هستند. اون احتجاج استدلال که معرفت و علم است، البته تو بخش کمال نظری است.
و آیه کریمه اون جایی که احتجاج میکند اون کمال قوه نظریه را باید میکند که تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، و اون بخشی که مربوط به قبول هست و ایمان هست و عمل صالح کردن است، اینا جزء شؤون عقل عملی است به زیر مجموعه حکمت عملی. تصدیق یعنی اذعان کار دیگه. یه وقت انسان میفهمد، یه وقتی میفهمد این علم است، یه وقت باور میکند. در ایمان و در اعتقاد دو تا گره و دو تا عقل لازم است. یک گره و عقل بین موضوع و محمول که این الف با است، این کار عقل نظری است، این علم است و کاری به انسان نداره، یعنی کاری به عقل عملی ندارد. این برقراری گره و عقد بین موضوع و محمول است که این موضوع این محمول را داراست، این میشه عقد. که قضیه رو میگن عقد برای اینکه بین موضوع و محمول گره خورده، این ابزار کار است، این طرف نیست، این مقدم است. اونی که شرفه اینه که این گره بین موضوع و محمول را به جان گره ببندد که بشه عقیده، یعنی ایمان. انسان به فهمیده دل بسپارد، این میشه مهم، این کار عقل عملی است. خیلی از موارد است که انسان عالمی بی عمل است. این عالمی بی عمل اون عقد اولی رو دارد، اون گره دومی رو ندارد، به جان گره نزد، یعنی بین موضوع و محمول گره زد، میدونه چی حلال و چی حرام، اما اساره این قضیه رو به جان گره نزد، این عقیده ندارد. اون اذعان علمی دارد، یعنی اون عقد، اون قضیه در جان او تأمین شده است، به نصاب رسیده، او عالم است، اما بی عمل، چو به جان گره نخورد. چنین علمی انسان را به عمل نمی رساند، اما وقتی به جان گره خورد انسان راحت است. اگر به جان گره خورد که این فعل است، نه درک، کار است، باور است، قبول است، این کار عقل عملی است که به عبد الرحمن و یکتسب الجناح. خب بنابراین ایمان جزء عقل عملی است. بین انسان و بین ایمان فعل اختیاری فاصل است به نام اراده. انسان میتواند چیز رو قبول بکند، میتواند چیز رو قبول نکند، اما در فهم این چنین نیست کسی بگوید من میخوام بفهمم میخوام نفهمم. فهم در اختیار آدم نیست. اگر مقدمتین تأمین شده است، شی نظری بود و بدیهی خلق شد، یعنی یا بیان بود یا مبین، برای آدم ضروری می شود. وقتی ضروری شد انسان می شود مضطر، در فهم مضطر است. وقتی در برابر یک مقدمه ضروری قرار می گیرد دیگه نمی تواند بگوید من نمی فهمم، میشه مضطر در فهم. اما می تواند ایمان بیاورد، می تواند ایمان نیاورد. اون ایمان یه فعل اختیاری است، یعنی بین نفس و اون گره دومی اراده فاصله است. گاهی آدم عالمن آمدن چیزی رو نمیپذیرد. امام رازی گفتن ایمان از کمالات قوه نظریه است و عدل و عدم لبس ایمان به ظلم کمال قوه عملیه است، این ناسواب است. هر دو جزء شؤون عقل عملی است و اون احتجاج ها و اون بینش ها البته کمال عقل نظری است. مطلب بعدی آن است که جناب فخرازی سخنی رو از غزالی نقل میکند، میگد ایشون در اینجا تفلسفه الغزالی، یعنی فلسفه بافی پیدا کرده، گفته به این که این کوکب و قمر و شمس منظور این اجرام سگانه نیستن، اون نفس حیوانی که برای هر کوکب قائلن اون مراد است، اون نفس ناطقه که برای هر فلک قائلن مراد است، و اون نفس کلی و عقل مجرد تام که برای مجموع این نظام سپهری قائلن مراد است. پس منظور خصوص کوکب و قمر و شمس نیست، منظور از کوکب اون نفس حیوانی است که برای هر ستاره قائلن، منظور از قمر اون نفس ناطقه است که برای هر فلک قائلن که مجموعه ستاره ها را در بر دارد، و منظور از شمس اون عقل مجرد کلی است که کل نظام سپهری را تدبیر میکند به اذن خدا. بعد میگوید اینها افول را به معنای امکان گرفتن و گفتن آفل یعنی ممکن. اونگاه مقدر به این که اینها فی نفسه چیز محالی نیست، حق است، ممکن حق باشد، ولی آیه او را نمیگوید. البته حق با جناب فخر رازی است. آیه آبی از آن است که انسان بگوید کوکب یعنی نفس حیوانی و قمر یعنی نفس ناطقه فلک و شمس یعنی اون عقل مجردی که محیط به کل است. البته این قانون همه را شامل می شود، ولی منظور از کوکب و قمر و شمس همین اجرام سگانن و همین ها بودن که معبود وسن سابعین بودن و همین ها بودن که روایات اونها را بازگو می کند. البته اینا به عنوان تمثیل است، نه تعیین، غیر اینها، بالاتر از اینها، پایین تر از اینها، هرچه باشد مشمول این حکم کلی است. چیزی که تغییر پذیر است محبوب نخواهد بود. مطلب بعدی آن است که آیا این آیه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم تتمه کلام ابراهیم خلیل سلام الله علیه است، یا نه جمع‌بندی و داوری نهایی ذات اقدس اله است که بعد از جریان محاجه این دو گروه نقل کرده است. شاید ظاهرش تتمه سخن ابراهیم باشد، برای اینکه به تلک حجتنا آتیناها ابراهیم یه سرفصل جدایی است که از سخن خدا شروع می‌شود، ولی به هر تقدیر ثمره عملی ندارد، چون اگر اونجا کلام ابراهیم هم باشد که وحی است، اینجا کلام حق هم باشد که وحی است، ثمره عملی ندارد. اما ظاهرش این است که تتمه سخن ابراهیم سلام الله علیه است. مطلب بعدی آن است که عده‌ای نرفع درجات من نشا خوندن به اضافه، اما معروف این است که نرفع درجات من نشا دومی از اولی به مراتب عمیق‌تر است، برای اینکه اگر به اضافه باشد معناش آن است که درجات در گوهر ذات افراد راه ندارد، گوهر ذات همان است ولی درجات اونها افزوده شده است که ما درجات اینها را بالا میبریم. و اما اگر نه با تنوین خونده بشود معناش این است که گوهر ذات اینها بالا میآید، ما خود ذوات اینها را چند درجه بالا میبریم. یه وقت است میگوین ما درجات زید را بالا بردیم، یه وقت میگن ما زید را چند درجه بالا بردیم. در امور اعتباری این دو امر فرقی ندارد، چه بگوین به این که ما درجات زید را بالا بردیم، این درجات اعتباری که یک فلزیست رو دوش یا پارچیست روی سر، این خب قنابین اعتباری است. چه بگوین ما درجات زید را بالا بردیم، چه بگوین زید را چند درجه بالا بردیم. اما اگر امور تکوینی و حقیقی باشد خیلی فرق میکند. یه وقت است که اون فضائل علمی و عملی در حد حال است. خب اگر چند درجه از این کمالات علمی و عملی نصیب انسان بشود، اینجا باید گفت درجات علمی و عملی فلان شخص را بالا بردن. یه وقت از این بالاتر این درجات علمی و عملی از حد حال می گذرد، ملکه می شود، باز در اینجا باید گفت درجات علمی و عملی فلان شخص را بالا بردن. بخش سوم آن است که از حال و ملکه می گذرد، فصل مقوم می شود. اگر فصل مقوم شد دیگر نباید گفت درجات فلون شخص را بالا بردن، باید گفت فلون شخص را چند درجه بالا بردن. این فرقی که بین آیه سوره آل عمران و سوره انفال است همین است. در انفال دارد به این که لهم درجاتون، در آل عمران دارد که هم درجاتون. اونجا دیگه لام محذوف نیست که لام در تقدیر باشد، خود شخص می شود درجه. گاهی می بینید وقتی شما به زمخشری و امثال زمخشری مراجعه می کنید، می بینید این کریمه عرشی را که رو امبر و منکان و المغربین فر روحون و ریحانون و جنت و نعیم، می بینید یک میگن لام تقدیر است، فلهو روحون و ریحان.
اما وقتی به یک حکیم الهی مراجعه میکنید بگید نه ظاهرش حجت است و هیچ همچین تقدیر نیست، خود شخص روح و ریحان است، نه له روح و ریحان. اینا کسانی هستند که بهشت مشتاق اینهاست، بهشت از بوی اینها لذت میبرد. خب ان الجنه تشتاق الی سلمان، چه رسد به این که سلمان مشتاق بهشت باشد. حالا اینها که اختصاصی به اهل بیت علیهم السلام ندارن، که اونا که قسیم الجنه و النار، درباره شاگردان اینها آمده است که بهشت مشتاق سلمان است، بهشت مشتاق عده است که یکیش سلمان است. خب اما این کان من المقربین فالروح و ریحان و جنت و نعیم، نه له جنت و نعیم. اگر ما دلیل عقلی داشتیم که محال انسان روح و ریحان و جنت بشود، یا دلیل نقلی معتبر داشتیم که محال انسان روح و ریحان و جنت بشود، میگیم حتما یه لامی تقدیر است که لهو روحون و ریحانون و لهو جنتونه ایم. اما اگر دلیل عقلی از اون طرف تأیید میکند که انسان خود بهشت میشود و دلیل نقلی هم مؤیده اون، چه بچی دارستی بگیم که حرف جر تقدیر است اینا. خب پس خیلی فرق است بین قرائت نرفع درجات من نشا و قرائت معروف که نرفع درجات من نشا، که ما خود افراد را بالا میبریم، نه اینکه خود افراد در همون درجه وجودی هستن منتها مقامات اعتباری اونها را ما بالا بریم. این چنین نیست. یه وقت کسی چند سبای درس خونده عالم شده، این درجات او بالا رفته، خودش بالا نیامده. یه وقت از این علم از حالت حالت بودن به ملکه در آمده، باز گوهر ذات او عوض نشده، درجات او عوض شده. یه وقتی علم در جان او عجین شده، او در فضای علم نفس میکشد، که هر چه بخواهید او رو منحرف کنید به هر بهانه دنیا را طلاقه کرده، این گوهر ذاتش بالا آمده، خود به درجات رسیده، نه درجات او ترقی کرده. نرفع درجات من نشا ان ربک، البته حکیم علیم، میداند به کی بده، جاش میداند، موردش میداند، به ماننده. مطلع بعدی آن است که جناب رازی فرمود، این که خلیل حق فرمود و جهد و وجهی للذی و نفرمود الالذی، الا نفرمود لام فرمود، برای آن است که ذات اقدس اله منزه از حیز و جهد است، غافل از این که اونجا به قرآن هم اله دارد هم لا دارد. مگر وقتی گفتن الالله تسیر الامور، مگر معنی جهت است؟ الا الالله تسیر الامور. خب انسان قربتن الالله است، تمام عبادات ما قربتن الالله است، مگر این جهت جغرافیایی؟ این جهت وجودی است، نه جهت جغرافیایی. بر اساس لله المشرق و المغرب فاینما تولوا وجوهکم فثم وجه الله، پس بنابراین جهت جغرافیایی منظور نیست. چه اینکه در همون سوره مبارکه لقمان هم دارد و من یسلم وجهه الالله. خب اگر و من یسلم وجهه الالله هست، پس دانوش با اله هم استعمال شده. آیه 22 سوره مبارکه لقمان است، و من یسلم وجهه الالله و محسنون. منتها نکته این که اینجا لام فرمود الا نفرمود، این نیست که او منزه از جهت است. البته منزه از جهت است و آیه 22 سوره لقمان هم معاذ الله این چنین نیست که خدا جهت دارد که موجه به جهت است. که این لام نشانه هدف است، یعنی تمام کارهای ما لله است. گاهی میگوید الالله یعنی هدف نهایی او، گاهی میگوید لله یعنی ما غایت و منظوری جز او نداریم. اون به لحاظ نهایت است، این به لحاظ فائدت او که آثاری که بر او مترتب است خواهد بود. پس از این جهت بین لام و اله فرقی نیست. در آیاتی که امروز تلاوت شده است، ذات اقدس اله فرمود بعد از اینکه این همه برکات را وجود مبارک خلیل حق دریافت کرد، چون از خداوند خواست وجعلی لسان صدق فی الآخرین، یعنی نام من، یاد من در بین آیندگان محفوظ باشد. خب یه نعمت خوبی است که انسان فراموش نشود، نامور باشد، نام او بماند. چون نام او که بماند، بالاخره نکته او ما قدم و آثاره هم هر لحظه ثواب به روح و شریف او میرسد. وقتی از ذات اقدس اله مسئلت شد که وجعل لسان صدق فر آخرین، حالا نه تنها فرزندان صالح بوداد، انبیایی را از صلب او برانگیخت. فمود و وهبنا له اسحاق که از ساره به او اسحاق داد در دوران پیری، و یعقوب که یعقوب نوه اوست. در سوره مبارک انبیا فرمود او از ما فرزند خواست، ما به او گذشته از فرزند نوه هم دادیم. آیه 72 سوره انبیا این است که و وهبنا له اسحاق، این به عنوان فرزند، و یعقوب نافلتن، او گفت که به من فرزند بدی، ما گذشته از اینکه به او فرزند دادیم اضافه برخواسته او به نوه هم دادیم، لذا یعقوب میشه نافل، نفل همون زیاده است. و وهبنا له اسحاق که تموم شد، و یعقوب نافلتن، یعنی وهبنا له یعقوب را به عنوان نافله، و کلن جعلنا صالحین. اینجا می فرماد به این که وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا، این کلن یعنی هر سه نفر، وجود مبارک ابراهیم، فرزند و اسحاق، نوه او یعقوب. بعد فرمود و نوحا هدیناه من قبل، قبل از ابراهیم ما نوح را هم به این هدایت خاصه که سرگذشتش آمده است هدایت کردیم، یعنی همین راهی را که الان درباره ابراهیم خلیل گفتیم قبلا به نوح ارائه کردیم. بعد فرمود و من ذریته، درباره ذریته اختلاف نظر است که ضمیر به نوح برمیگرده یا به ابراهیم. بعضی خواستند بگن به ابراهیم برمیگرده، برای اینکه بسیار از این انبیا که آمدن اینا انبیای ابراهیمیان و ذریه ابراهیمیان، اما شاهد اقامه شده است از اون طرف که وجود مبارک نوح برمیگرده به دلیل قرب، برای اینکه فرمود و نوحا هدینا من قبلو به من ذریته، که این نوح نزدیکتر است و ضمیر باید به اقرب برگرده. این یک نکته. نکته دیگر اینکه بسیاری از این انبیا، بعضی از این انبیا ذریه ابراهیم نیستند، مثل الیاس، مثل لوط، اینا که ذریه ابراهیم نیستن. روی این نکات گفتن ضمیر به نوح برمیگرده و من ذریته، یعنی از ذریه نوح اینا هستن، که خود ابراهیم سلام الله علیه از ذریه نوح مثلا محسوب بشود و داوود و سلیمان اینا هم از ذریه او باشن، منتها البته اثبات تاریخی میطلبد. و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، کلهم من الصالحین، والحمد لله رب العالمین.